ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
دیدار اهالی رسانه با رئیس جمهور. آقای روحانی از رسانه‌های همگانی خواست برای امیدآفرینی و خنثی‌سازی تبلیغات دشمنان تلاش کنند.
دیشب برگزار شد آیین الهی بین المللی قرآن کریم با حضور جمعی از مسئولان، مدیران نمایشگاه و فعالان قرآنی در مصلی امام خمینی.
توزیع 750 تن کاغذ بین 340 روزنامه و نشریه
و انتقاد رئیس سازمان میراث فرهنگی از تخریب گنبد نبکی بستک. تلاشگاه میراث فرهنگی برای ابطال مجوز برداشت از این منطقه گردشگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم معصومیان و من گرجی با آگاهی شما عزیزان میرسانیم.
آیین اختتامیه 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم دیشب با حضور جمعی از مسئولان و مدیران نمایشگاه و فعالان قرآنی در مصلی امام خمینی برگزار شد. در این مراسم از نهادهای مختلفی که در برگزاری نمایشگاه همکاری داشتند و نیز غرفه ها و طرح‌های برگزیده تجلیل شد. 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار قرآن معنای زندگی همزمان با ماه مبارک رمضان از 21 بهشت تا 4 خرداد در مصلی امام خمینی میزبان بازدید کنندگان بود.
در نشستی میان رئیس جمهور و جمعی از اصحاب رسانه درباره موضوعات مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور بحث و گفتگو شد. رئیس جمهور در این دیدار بر وحدت فکر و اعتماد به یکدیگر به عنوان یکی از ملزومات پیروزی در جنگ اقتصادی با آمریکا تاکید کرد. آقای روحانی از رسانه‌های همگانی خواست برای امیدآفرینی عمومی به منظور خنثی‌سازی تبلیغات دشمنان تلاش کنند. در نشست میان رئیس جمهور و جمعی از اصحاب رسانه به موضوعاتی چون ضرورت ایجاد سازمان رسانه‌ای و تشکلی منسجم برای رسانه‌های کشور و لزوم توجه به حل مشکل کاغذ برای برقرار بودن مطبوعات پرداخته شد. اصحاب رسانه در این نشست همچنین مشکلات صنفی رسانه‌های کشور را مطرح و توجه دولت برای حل این مشکلات را خواستار شد.
توزیع 750 تن کاغذ بین 340 روزنامه و نشریه. در سومین جلسه کمیته توزیع کاغذ مطبوعات با درخواست 340 روزنامه و نشریه بر اساس اولویت اعلام شده موافقت و با ارسال پیامک با مدیران مسئول این رسانه‌ها فرآیند توزیع اجرایی شد. بر اساس روزنامه‌های سراسری استانی و منطقه‌ای در اولویت و هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌ها در نوبت بعدی قرار گرفتند. بنابر اعلام کمیته توزیع کاغذ مطبوعات با توجه به ورود برخی محموله‌های کاغذ در روزهای آتی و اعلام کمیته مبنی بر تخصیص کاغذ بر مبنای شمارگان واقعی و راستی آزمایی شمارگان اعلامی از چاپخانه‌ها به زودی دور دوم توزیع کاغذ برای روزنامه‌ها و نشریات انجام خواهد شد.
حمیدرضا اکرم از تصویرگران کتاب کودک درگذشت. حمیدرضا اکرم از تصویرگران جوان کتاب کودک که بیشتر در زمینه کتاب‌های درسی تصویرگری می‌کرد، شب گذشته در صحنه انفجار کپسول گاز در شاهرود جان باخت. از آثار وی جدای از تصویرگری کتاب‌های درسی چهارم ابتدایی، می‌توان به کتاب‌هایی چون افسانه چشمه لاغر مردنی، روبان قرمز به دور کره زمین و ماهی نقره‌ای ماهی طلایی اشاره کرد.
رئیس مرکز ملی استعدادهای درخشان بر پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب در زمینه نخبه پروری و تقویت مدارس استعدادهای درخشان در سراسر کشور تاکید کرده. دکتر فاطمه مهاجرانی.
در راستای نخست پروری که مطالبه رهبری معظم حضرت جامعه آموزش و پرورش مدارس استعداد درخشان به عنوان مدارسی که متولی اصلی این قضیه هستند با تقویت برنامه‌های خودشون در حال پیگیری موضوع هستند و البته طبیعتاً در همین مسیر استقلال سازمان که الان وجود نداره و طبیعتاً احیای سازمان میتونه کمک بکنه به رفع مشکلات. تقویت چارت سازمانی مدارس مشکلی که الان به شدت در مدارس وجود داره و به عبارت یکسان دیدن نیروی انسانی مدارس استعداد درخشان و مدارس سایر مدارس بسیار مشکلزا هست برای مدارس استعداد درخشان. امیدوار هستیم که با جلساتی که در خدمت وزیر محترم داریم و پیگیری که خود ایشون دارن و دستوری که خود ایشون داد ما بتونیم مشکلات رو حل بکنیم.
مدیر کل مدارس غیر دولتی آموزش و پرورش از ممنوعیت برگزاری اردوهای خارج از کشور خبر داد. محسن بیگی در گفتگو با رسانه ملی خبرهای منتشر شده در شبکه‌های مجازی مبنی بر برگزاری اردوهای خارج از کشور در برخی از مدارس اشرافی در تهران را رد کرد و افزود:
مدارس غیر دولتی در واقع دو دسته مدارس هستند. یک دسته مدارسی هستند که اصطلاحاً تحت عنوان مدارس بین الملل شناخته میشن. اون مدارس از مجموعه دیگری و از مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش مجوز میگیرن. در اون حوزه فعالیت میکنن. من تو اون حوزه اظهار نظر نمیکنم. در رابطه با مدارس غیر دولتی که از سازمان مدارس غیر دولتی مجوز میگیرن، از دو سال قبل بررسی که ما انجام دادیم هیچ مجموعه‌ای تحت عنوان اردو به کشور خارجی سفری رو نداشتن، چون وزارتخونه رسما ممنوع کرده بود و هیچ مجوزی برای اردوهای خارج از کشور صادر نشده. منتها بعضی از وقتا ممکنه خبرها مال گذشته باشه. این بحثی هم که توی یکی دو روز گذشته مطرح شد به نظر میاد که مال قبل از دو سال پیش باشه که ظاهرا یکی از مدارسی
آها یعنی در طی دو سال اخیر چنین اردوهایی برگزار نشده ولی قبلا امکان داره بوده باشه
کشور. بله قبل از دو سال احتمال داره بوده باشه چون داشتیم مواردی رو، ولی بعد دو سال قبل این طرف در هیچ جای آموزش پرورش هیچ مجوزی برای برگزاری اردوهای خارج از کشور صادر نکرده.
ولی الان دارن تبلیغ میکنن ها؟
نه تبلیغ رو برای تبلیغ برای خارج از کشور نمیکنن. اون اگر
خارج از کشور عرض میکنن.
نه مدارس ما مدارس غیر دولتی تبلیغ خارج از کشور رو نمیتونن بکنن. اصلا چیزی رو تحت عنوان قانونی
آره مستقیم که نه.
خب غیر مستقیم یعنی به چه شکل؟
یعنی تو فضای مجازی شبکه‌های اجتماعی از طرق مختلف.
ببینید ما جایی که گزارشای داشته باشیم معمولا تیمای بازرسیمون به صورت ویژه دارن میرن بررسی میکنن ارزیابی میکنن. از جمله همین موردی که مطرح شده بود حضور پیدا کردن، این مطلب اصلا صحت نداشت، یعنی به هیچ عنوان تحت عنوان تبلیغ برای سفر خارجی وجود نداشته. اما کلاس‌های جانبی مثلا کلاس زبان، حالا بعضی از جاها زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی و بعضی زبان عربی، اینها در بعضی از جاها خب تبلیغاتش هست و بعضیشون هم درسته وجود داره.
نوبت رسید به بخش کتاب و کتابخوانی با اجرای همکارم خانم یوسفی.
لیلا خیامی شاعر و نویسنده کودک و نوجوان، دو مجموعه شعر کودک هم این سر جهانی هم آن سر جهانی و خادم گلدسته ها را با همکاری انتشارات بهنشر در آستانه چاپ دارد. لیلا خیامی گفته موضوع محوری مجموعه شعر هم این سر جهانی هم آن سر جهانی نیایش با خداست. شعرهای مجموعه با اشاره به پدیده های جهان پیران بچه ها و ارتباط آنها با خدا تلاش میکند بچه ها را در زمینه درک حضور خداوند در جهان کمک کند. وی ادامه داده در هر شعر از این مجموعه موضوع یا پدیده ای از پیرامون بچه ها مورد بحث قرار می گیرد و ارتباط آن با خداوند تا حدی روشن می شود. وی همچنین در مورد مجموعه خادم گلدسته ها هم گفته این مجموعه شامل شعرهایی درباره امام رضا علیه السلام، زیارت ایشان و حرم مطهر امام هشتم است.
فراخوان مسابقه سراسری عکس و فیلم کوتاه رمضان منتشر شد. مسابقه سراسری عکس و فیلم کوتاه رمضان به همت تشکل فراگیر گروه های تبلیغی کشور با موضوع تبلیغ گروهی در ماه مبارک رمضان برگزار می شود. علاقمندان می توانند برای شرکت در مسابقه ابتدا در کانال خبری دعوت در پیام رسان ایتا با شناسه ادساین دعوت عضو شوند و سپس آثار خود را برای پشتیبانی کانال ارسال کنند. آخرین مهلت شرکت در مسابقه 10 خرداد است.
72 جشنواره فیلم کن دیشب به کار خود پایان داد. در مراسم پایانی این جشنواره از برگزیدگان نهایی کن در رشته‌های مختلف با اهدای جایزه نقل طلایی تجلیل شد. در این جشنواره همچنین فیلم بهشت باید همین باشد ساخته الیاس سلیمان با موضوع فلسطین به عنوان شایسته تقدیر معرفی شد. این فیلم درباره مردی است که در جستجوی هویتی تازه به شهرهای مختلف جهان سفر می کند، اما هر جا که می رود ارجایی به وطنش فلسطین می بیند.
اما برگزاری دادگاه هادی رضوی، یکی از متهمان بانک سرمایه در روزهای گذشته، موضوع پولهای مشکوک در سینما را نیز دوباره مطرح کرده است. گزارشی بشنویم از همکارم اکبر نژاد در این باره.
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات مالی مرتبط با بانک سرمایه برای رسیدگی به بخشی از جرایم آقای هادی رضوی برگزار شد.
ایشون مازراتی خرید میکنه با پول معلم‌ها، بنز S500، همه رو هم با هم داشته. خبرایی هست که ایشون با یه تشریفاتی خیابون میومدن.
بخش جالب توجه متهم در مسیر پولشویی پولهای به دست آمده از بانک‌ها وارد وادی هنر و سینما شده. نماینده دادستان:
تهیه کنندگی فیلم میکنید، کارتون چیه؟ شهرزادتون کجا؟ گوشت گوسالتون کجا؟ جامد وارداتی، فیلم کمدی بی حساب. ایشون سرمایه‌گذاری میکنه حسب اقرار خودش.
نکته جالبی که اینجا خودنمایی میکنه اینه که متهم این پرونده همین اواخر درباره ورود پولهای کثیف به سینما هم اظهار نظرهایی کرده بود.
بعضی عزیزانی که پولی از آسمون میاد بهش میرسه، چرا خیلی از هنرمندان ما صف میکشن در خونه هاشون؟ چطور اون قسمتش رو همه میدونسته، این قسمتش همه نمیدونن؟ یهو عمده کار اینه که هنرمندان ما دارن طرف این آدما.
ورود پولهای نامعلوم به سینما بعد از گل کردن یک فیلم ایرانی در جشنواره ای خارجی برجسته شد که هدف یک کشور عربی خارجی از حمایت مالی از فیلمی که در اون تقریبا سیاه نمایی صورت گرفته بود چیه؟ و حتی دادستان تهران از بررسی پرونده هایی در این خصوص خبر داده بود. با این حال گفته های نماینده دادستان در پرونده هادی رضوی تداعی کننده موارد مشابهی در پرونده بابک زنجانیه. اونجایی که گفته شد آقای زنجانی بخشی از پولهای به ناحق تصرف کرده رو در ساخت دو فیلم سرمایه گذاری کرده بود.
خان تهرانی که زنگ زد به فرانسه کارش میداد اینجا؟
نه خونش نیم نادی وقتی کارهای میکنم.
این که پای پولهای کثیف و پولشویی به سینما و هنر ایران باز شده، موضوعی که با انتقاد وزیر ارشاد هم همراه شده. آقای صالحی در جایی گفته جای این نوع پول در آوردن در هنر ما نیست. اگر می‌خواهید پولشویی کنید، راه دیگری انتخاب کنید. به هنر چه کار داری؟ هرچند آقای وزیر ارشاد در اظهاراتی متفاوت میزان پولشویی در سینمای ایران رو رقمی نمی‌دونه. آقای صالحی:
عناوین میذاریم مثل بحث مافیا، مثل پولشویی، بحث دیگه‌ای که واقعا
از معاون وزیر ارشاد یعنی رئیس سازمان سینمایی درباره پولشویی در سینما سوال شد. هرچند آقای انتظامی تایید کرد که شفافیت مالی کمک کننده است، با این حال لازمه این شفافیت رو مطالبه خبرنگاران از کارگردانان دونست.
هزینه های یک پروژه چه خوبه که توسط صاحبان فیلم ها اعلام بشه، اما ما اینو نمیتونیم به عنوان یک تکلیف بکنیم. شروع کار میتواند از رسانه ها باشه.
ورود پولهای کثیف و پولشویی در سینما در قدم آثار قابل ملاحظه‌ای برای سینماگران و فیلمسازان نداره تا اون رو تشخیص بدن. این اظهار نظر بسیاری از کارگردانان و فعالان این عرصه است. نمونش منوچهر هادی کارگردانه:
وظیفه تهیه کننده است، ارشاد هم نمیتونه هر تهیه کننده پولی رو جذب میکنه برن تحقیق و تفحص کنن ببینن این پول از کجا اومده.
فرهاد نجفی کارگردان شبکه نمایش خانگی نظر مشابهی با این کارگردان داره:
خب فلان برج‌ساز حتما یک پولی داره که میخواد روی این بیزنس سرمایه کنه. ما از کجا بدونیم که این اتفاق پولشوییه؟ هیچ عواملی متوجه این قضیه نمیشه به جز تهیه کننده. تازه خود تهیه کننده هم متوجه نشه.
سخنگوی انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران میگه سرمایه گذاران این چنینی تقریبا برای اهالی سینما شناخته شده هستن. آقای شایسته:
کاملا میشناسن، بله. خیلی از کارگردانا باشون کار میکنن، خیلی از بازیگرا با اینا کار میکنن.
زیاد تعداد این افراد؟
والا کم هم نیستن.
از به جدی اصلا برای مقابله با این افراد یا کسی کارشون نداره؟
زیاد جدی نمیبینم. از میراجی به برخود با اینا رو در سینما، اهل سینما نمیبینم.
ورود پولهای کثیف به سینما و عرصه فیلمسازی بدون باقی گذاشتن آثار منفی هم نبوده. شایسته:
جز خیانت کاری به سینما نکردن. دستمزد رو 5-6 برابر کردن، همه چی رو گرون کردن.
یعنی هزینه های ساخت فیلم و دستمزد بازیگران خیلی زیاد شده با ورود این افراد.
خیلی زیاد شده. مثلا یه بازیگری که دستمزدش مثلا 30 میلیون تومان الان 300 میلیون تومان میگیره. بازیگر که 20 میلیون تومان باید میگه الان 200 میلیون تومان میگیره، بازیگر که 150 تومان میگیره الان میگه 1 میلیارد.
برخی منتقدان سینما هم در این باره با انجمن تهیه کنندگان مستقل سینمای ایران هم عقیده اند. آقای سربخشی:
باید در این زمینه حتما به صورت جدی قوه قضاییه هم وارد بشه، چون اینها متام محتوایی در واقع دنبالش نیستن، حتما رو دستمزد هنرمندان خلاصه بازیگران دخیلن، برای کارگردانی هم سرمایه گذاری خاصی میکنن، چون محتوا براشون هدف نیست. بسیاری از این افراد در مقابل فیلم میسازن، حتی در مقابل نظام هم میایستن.
یعنی با آثاری که تولید میشه؟
بله، با آثاری که تولید میکنن.
هرچند برخی مسئولان میگن گردش مالی سینما اونقدری نیست که خلافکاران مالی بتونن رقمهای کلان پولهای کثیف رو در فرایند فیلمسازی به پول تمیز تبدیل کنن، با این حال سینماگران میگن ورود همین پول هاست که به وضعیت کنونی رقم آنچنانی و دور از ذهن دستمزدها و هزینه های این عرصه تبدیل شده. هرچند نمیشه به بهانه گردش مالی چند صد میلیاردی سینما که گفته میشه جوابگوی اختلاس های چند هزار میلیاردی نیست، اما نمیشه اصل ماجرا رو نادیده گرفت که همین ایجاد چرخه پولشویی و ورود پول های کثیف به سینمای کشوره.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
علی اصغر مونسان از توقف عملیات استخراج نمک از گنبد نمکی بستک جاذبه توریستی استان هرمزگان خبر داد. مونسان همچنین در فضای مجازی در واکنش به خبر تخریب جاذبه گنبد نمکی بستک نوشت: در حال رایزنی برای لغو مجوز صادره از اداره صنعت و معدن استان هرمزگان برای استخراج از گنبد نمکی بستک هستیم. همچنین به گفته برومن، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری هرمزگان، عملیات خاکبرداری معدن نمک فتویه در بخش بستک متوقف شده است. پیشتر گنبد نمکی بستک با هدف استخراج مواد معدنی به بخش خصوصی سپرده شده بود. بستک یکی از جاذبه‌های گردشگری استان هرمزگان و محل تجمع گونه‌های حیات وحش است.
موزه ها و اماکن تاریخی فرهنگی فردا تعطیل است. بر اساس بخشنامه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، به علت مصادف شدن با 21 ماه رمضان و شهادت حضرت امام علی علیه السلام، موزه های زیر نظر این سازمان فردا دوشنبه تعطیل هستند.
از سراسر گیتی،
پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهم معروف به جعبه سیاه، پرونده بابک زنجانی، امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار می شود. امروز همچنین چهارمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و 30 متهم دیگر در پرونده بانک سرمایه برگزار می شود.
به گفته بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر، واردات 800 هزار تنی شکر تا تیر ادامه دارد. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی هم گفت از مجموعه کل واردات شکر 400 هزار تن برای مصارف تنظیم بازاری است.
شرکت مدیریت منابع آب ایران اعلام کرد بارش‌های خوب امسال و رهاسازی آب که معادل 12 برابر ظرفیت سد کرج بوده، سطح آب دریاچه ارومیه را 1.8 متر افزایش داده.
وزیر امور خارجه کشورمان در سفر به عراق با رئیس جمهور این کشور دیدار و در مورد آخرین تحولات منطقه رایزنی و گفتگو کرد.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه از امروز به 3 کشور عمان، کویت و قطر سفر می‌کند. بررسی تحولات بین‌المللی در روزهای اخیر به ویژه در حوزه خلیج فارس، موضوع رایزنی‌های سید عباس عراقچی در سفر به این 3 کشور خواهد بود.
سفیر روسیه در تهران اعلام کرد برای تجارت با ایران نیازی به اجازه آمریکا نداریم، زیرا روسیه کشوری مستقل است. لوان جاگاریان اقدام دولت آمریکا در خروج از برجام را غیر منتظره و خلاف قوانین بین المللی دانست. افزود آمریکایی‌ها همواره طرف مقابل را به نقض قوانین بین المللی متهم می‌کنند، اما بهتر است نگاهی در آینه به خودشان بیاندازند.
دبیر کل حزب الله لبنان گفت اگر مقاومت نبود، ترامپ جنوب لبنان یا بخشی از آن را به رژیم صهیونیستی هدیه می‌داد. چنانچه درباره قدس و بلندی‌های جولان چنین عمل کرده. سید حسن نصرالله در سخنرانی به مناسبت 19 سالگرد پیروزی مقاومت بر رژیم صهیونیستی همچنین خطر اسکان آوارگان فلسطینی در دیگر کشورها را جدی دانست و گفت من برای مقابله با این خطر حاصل تشکل نشستی میانه ببخشید خواستار تشکیل نشستی میان مقامات لبنان و فلسطین هستم.
4 غیر نظامی در حمله راکتی تروریست‌ها به شمال استان حماه در سوریه کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. گروه تروریستی موسوم به تحریر الشام مناطقی در شمال استان حماه را با 20 فروند راکت هدف قرار داد.
معترضان ضد سرمایه‌داری برای 28مین هفته متوالی در پاریس و شهر آمیان در شمال فرانسه با نیروهای پلیس این کشور درگیر شدند. پلیس در شهر آمیان که زادگاه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه است برای متفرق کردن معترضان گاز اشک‌آور شلیک و 27 معترض را بازداشت کرد.
جمعی از مردم نیجر در نیامی پایتخت این کشور در مخالفت با حضور پایگاه‌های نظامی سوا آمریکا در نیجر تظاهرات کردند. مردم نیجر نیروهای خارجی مستقر در این کشور را متهم کردند که در برابر حملات مرگبار تروریست‌ها اقدامی نمی‌کنند.
با بالا گرفتن تنش‌های تجاری و تکنولوژیکی بین آمریکا و چین تعداد روزافزونی از مشتریان چینی اپل آی خود را کنار می‌گذارند تا از گوشی‌های هواوی استفاده کنند. گزارش هاکیز پویش ملی گرایانه از هواوی استفاده کنیم در چین با بالا گرفتن تنش‌های تجاری چین با آمریکا طرفداران زیادی پیدا کرده است.
و تیم کشتی آزاد ایران در مسابقات بین‌المللی جام ساساری ایتالیا 4 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز به دست آورد.
سازمان هواشناسی امروز بر بیشتر مناطق نیمه غربی کشور بارش پراکنده باران پیش بینی کرد. رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در بیشتر مناطق نیمه غربی کشور بارش پراکنده را خواهیم داشت و در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب در استان‌های قم، البرز، تهران و سمنان، دامنه‌های زاگرس مرکزی در جنوب اصفهان، شرق شارمحال و بختیاری، کوکیل و بویراحمد، شمال فارس و هرمزگان هم رگبار پراکنده باران رخ می‌دهد. گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید همراه خواهد بود. فردا دوشنبه در سواحل دریای خزر به ویژه شرق سواحل و شمال شرق کشور مثل خراسان شمالی و رضوی نیز بارش‌ها را خواهیم داشت. طور در ساعت‌های بعد از ظهر در استان‌های البرز، تهران، سمنان، استان‌های اصفهان، یزد، چهارمحال و بختیاری، نیمه شمالی فارس و هرمزگان و جنوب کرمان هم رگبار پراکنده رخ میده که گاهی با رعد و برق و وزش باد شدید خواهد بود. ضمن اینکه در استان‌های همدان، مرکزی، قم و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی نیز بارش‌های پراکنده‌ای رو خواهیم داشت. امروز بعد از ظهر افزایش ابر خواهد داشت و در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب گاهی رگبار پراکنده باران و همینطور وزش باد شدید. حداکثر دمای امروز تهران 35 درجه بالای صفر خواهد شد که نسبت به دیروز 1 درجه افزایش خواهد داشت. حداقل دمای امروز صبح تهران هم به 22 درجه بالای صفر رسید.
بانگ هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 13:01. سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجموعه خبری. روز بخیر و خدا نگهدار.
چه فردی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
لا امشب به سر دارم هوای کوی جانان را، بسی شوق سفر دارم زدایم داغ هجران را. به باغ خاطرم امشب نشسته گرد غمهایم، زدانه دانه عشقم کنم من یاد زهرایم. زکوچه کوچه کوفه میانه دیدم خونم، رمه نامردمی هایش به دریای دل افزون است، به دریای دل افزون است، به دریای دل افزون است. دلم میخواهد امشب با علی هم راز دل یتیمان تو میدانم، چه شبها را که بعد از تو غریب و زار میمانند، غریب و زار جان. می روی و کوفه در سوگ تو می میرد، فضای کوچه هایش را غم داغ تو می گیرد. مرا ای مرد مردستان که جان و پیکرم سوزد، کنم هرگاه یاد تو ز غم بالو برم سوزد. تو رفتی تا که از صحرا نوای ناله برخیزد، ز چشم نخل و نخلستان ز غم خون بر زمین ریزد، غم خون بر زمین ریزد، غم خون بر زمین ریزد. گرفته در بغل زانوی غم را زینب کبرا، چو باران عشق میبارد ز درد فرقت بابا، چه بگذشت بر حسین و آماد سبا زین غم نمیدانم، چه آمد بر سر طفلان از این ماتم نمیدانم، از این ماتم نمیدانم.
ایام سوگواری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام رو تسلیت میگیم و گرامی میداریم. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت، صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.